این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب شبرخ، درود بر شما. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب شبرخ، در ماه‌های اخیر شاهد برخی گزارشات در مورد ایجاد تغییراتی در مورد شرایط ویزای والدین بودیم که بعد دولت از برخی از این تغییرات صرف نظر کرد، ولی همچنان گفته میشه که ظاهراً پروسه پردازش این تقاضاها تا حدی طولانی تر از قبل شده. ممنون میشم در مورد تغییراتی که احیانا در مورد ویزای والدین ایجاد شده برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دستندرکان رادیو SBS و همینطور شنوندگان عزیز. در خصوص تغییراتی که در ویزای والدین اخیرا رخ داده، این تغییرات بیشتر مربوط میشه به زمان رسیدگی به پرونده، شرایط اسپانسری و همینطور شرایط تضمین های حمایت مالی که میباید توسط فرد حامی یا احیانا اسپانسر کننده برای والدین تهیه و به اداره مهاجرت داده بشه. همونطور که میدونید ویزای والدین اساسا برای کسانی است که حداقل نصف فرزندانشون در استرالیا زندگی میکنن به عنوان مقیم دائم، شهروند استرالیا یا شهروند کشور نیوزیلند، یا اگر حتی نصف فرزندان اینجا نیستند میباید تعداد فرزندانی که در استرالیا دارند بیشتر از تعداد فرزندانی باشند که در هر کشور دیگری غیر از استرالیا دارند. همونطور که میدونید سه نوع ویزا در واقع برای والدین پیش بینی شده. یک نوع از این ویزا که بهش نان کانتریبیوتوری پرنتس ویزا میگن، ویزای والدینی که در اون حمایت مالی انجام نمیشه یا پرداختی برای اخذ ویزا انجام نمیشه، که معمولا حدود 30 سال الان طول میکشه.
بله.
که بنده احساس میکنم به نوعی نقض قرارداده. و دو نوع دیگه ویزای ساب کلاس 173 و 143 هستش که به عنوان temporary contributory parents visa و یا permanent contributory parents visa الان داره داده میشه، که در این دو نوع ویزا حدود 49 تا 55 ماه طبق اعلام خود وبسایت اداره مهاجرت ممکن اخذ این ویزا طول بکشه. حدود 44,000 دلار استرالیا برای هر یک از والدین باید هزینه این ویزا پرداخت بشه، و چنانچه والدین بالای 65 سال باشن میتونن داخل استرالیا باشن اقدام بکنن، بهشون ویزای بریجینگ داده میشه تا زمانی که در خصوص ویزای والدین در مورد اونها تصمیم گیری بشه. همونطور که میدونید که از خصوصیات بارز در این نوع ویزا این هستش که والدین از این طریق تا مدت 2 سال نمیتونن به سوشال سکیوریتی در استرالیا دسترسی داشته باشند، و با مدت 10 سال هم امکان گرفتن پنشن معلولیت یا سن بالا رو نخواهند داشت. تنها موردی که ممکنه بتونن به بعضی از این سوشال سکیوریتی ها دسترسی داشته باشن نوعی پرداخت های خاص هستش که در وسط دپارتمان خدمات انسانی و اون هم فقط در شرایط بسیار خاص به والدین تعلق میگیره.
جناب شبرخ، این تغییراتی که ایجاد شده به طور دقیق تر به چه شکلی بوده؟
ببینید اساسا فلسفه ضمانت مالی همونطور که از قبل هم بوده همچنان باقی است، به این شکل دولت استرالیا معتقده کسانی که میخوان ویزای والدین بگیرن نباید هزینه های احتمالی مرتبط با هزینه زندگیشون در استرالیا، هزینه های درمانشون و امثال اون بر دوش جامعه استرالیا باشه. بنابراین باید که فرد اسپانسر کننده یا حامی بتونه ثابت بکنه که میتونه از پس این هزینه ها در اون مدت مقرر بر بیاد، و این رو اساساً در استرالیا توسط وزارت خدمات اجتماعی و همینطور وزارت خدمات انسانی مورد در واقع بررسی میشه، مورد ارزیابی قرار میگیره و سپس به فرد متقاضی اعلام میشه. فرد متقاضی نامه‌ای رو که از اینها دریافت میکنه، از DHS دریافت میکنه، رو به در واقع اشورر خودش، کسی که میخواد ضمانت حمایت مالی رو بده، میده، و اون فرد هم پس از اینکه با DHS تماس میگیره میتونه در واقع اپلیکیشن یا درخواست این تضمین رو ثبت بکنه و شرایطش بهش گزارش میشه. به نظر میرسه که در سال جدید این موضوع کمی قوی تر از سالهای قبل مورد نظر دولت استرالیا است.
در مورد ویزاهای توریستی یا ویزیتر ویزا برای والدین چطور؟ آیا در مورد ویزاهایی که برای والدین به این شکل صادر میشه تغییری به طور رسمی ایجاد شده یا خود شما به عنوان یک وکیل مهاجرتی تغییری رو احساس کردید؟
این اساساً صدور ویزاهای توریستی به ایرانی‌ها کمی دچار مشکل شده. به نظر میاد اونچه که من دارم تجربه میکنم این ویزاها یک مقداری سخت گیرانه تر داره اعطا میشه. در خصوص والدین به طور رسمی من چنین چیزی رو ندیدم و والدینی بودن که در ابتدا شروع کردن از ویزاهای 3 ماهه حتی تا 3 ساله موفق شدن بگیرن. اگر منظورتون از تغییر از شروع ماه جولای به این ور هستش که بندش این تغییر رو مشاهده نکردم، خیر، معمولا روالی منطقی برای اعطای ویزای 3 سالی وجود داره و اون این که والدین ابتداعاً با ویزاهای موقت مثل 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 18 ماهه میان و چنانچه با شرایط اون ویزا به شرایط اون ویزا عمل بکنن در خاک استرالیا به موقعم خارج بشن این ویزاها بعداً به 3 ساله تمدید میشده. ولی کن همونطور که عرض کردم به نظر میرسه یک ترند و گرایش کلی در سختگیرانه تر کردن پروسه اعطای ویزای توریستی دیده میشه. حتی من در نامه های رفیزال که توسط اداره مهاجرت داده میشه دیدم که وضعیت نابسامان اقتصادی و شرایط سیاسی ایران رو به عنوان دلایل اصلی مطرح میکنن.
جناب شبرخ، اخیراً دولت استرالیا اعلام کرده بود که ممکنه آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون ارزش‌ها و همچنین آزمون زبانی که قراره در سطح آزمون زبان انگلیسی محاوره‌ای باشه رو به کار بگیره در مورد افرادی که میخوان شهروند استرالیا بشن. ممنون میشم اگر در این مورد هم جزئیات بیشتری دارید مطرح بفرمایید.
بله، اخیراً وزیر امور شهروندی استرالیا آقای آلن تاچ و همینطور نخست وزیر استرالیا آقای مالکم ترنبل اخیراً اعلام کردند که برای حفظ انسجام اجتماعی و حفظ یکپارچگی در بین اقوام مختلفی که الان در جامعه استرالیا حضور دارند و برای جلوگیری از یک گسست بین این اقوام و ملیت‌ها می‌خواهند که یک آزمونی به نام آزمون ارزش‌ها رو برای کسانی که متقاضی ویزاهای اقامت دائم یا متقاضی شهروندی استرالیا هستند در نظر بگیرند. چنین سختگیری هایی از پارسال آغاز شد با معرفی یک آزمون یا پیشنهاد برای معرفی یک آزمون شهروندی سخت‌تر و همینطور آزمون زبان انگلیسی برای کسانی که متقاضی شهروندی استرالیا هستند که خب این رأی نیاورد و دوباره امسال به نظر میرسه که اداره مهاجرت در پی این خواهد بود که این شرایط سختگیرانه‌تر رو اعمال بکنه. یکی از دلایلی هم که اعلام میکنن هستش که بدین ترتیب میخوان در واقع اتحاد بین افراد مختلف که در جامعه استرالیا حضور دارند رو حفظ بکنن تا به نفع ارزش‌های استرالیایی یا حفظ ارزش‌های استرالیایی و همینطور بهره بردن از مدل تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی استرالیا بتونن اقداماتی رو انجام بدن. ارزش‌هایی هم که در این در واقع بیانیه صادر کردن گفتن دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، احترام حقوق زنان و همینطور برابری زنان و مردان هست. همونطور که می‌دونید پارسال یکی دیگه از شرایط سختگیرانه‌ای که در مجلس رأی نیاورد شرط 4 سال زندگی در استرالیا به عنوان مقیم دائم در استرالیا بود. به نظر میرسه که این آزمون‌های جدید یا این پیشنهادهای جدید پاسخی باشه به اونچه که پارسال رخ داد تا بتونن شرایط سختگیرانه تری رو برای اعطای اقامت دائم یا شهروندی استرالیا داشته باشن. این تست ها رو هم بله، تست های زبان پارسال این تست زبان بسیار سختی رو که معرفی کرده بودن رأی نیاورد، ولی به نظر میرسه که قرار اندکی تغییر بکنه این تست، ولی همچنان نوعی شرط زبان برای متقاضیان وجود داشته باشه، چرا که سیاستمداران استرالیایی معتقدند که تسلط به زبان انگلیسی کلید ورود به فرهنگ جامعه استرالیاست.
بله،
البته من این حق رو مسلم میدونم برای سیاستمداران یک کشور که بتونن فیلترهایی رو تنظیم بکنن تا از طریق اون دسته از مهاجرین رو که میخوان بگیرن. و این حق سیاسی است، تاکید میکنم این یک امر سیاسی است نه حقوقی، ولی اینکه این تست ارزش ها چطوری میتونه به جامعه استرالیا کمک بکنه و اصلا با چه مقیاسی میخواد سنجیده بشه و اینکه بعد از این تست میزان پایبندی کسانی که این تست رو در شرکت کردن چطور میشه تخمین زد، مسئله است که شاید باید بیشتر بهش پرداخته بشه.
بله جناب شبرخ، سوال آخرم این هستش که شرایط اقتصادی که اخیراً در ایران ایجاد شده، به خصوص افزایش بهای ارز و شرایطی که به هر حال تو جریانش هستیم، این شرایط چه تأثیری روی میزان تقاضا برای مهاجرت از ایران به خارج از کشور داشته؟ آیا شرایط مالی باعث شده که سخت‌تر بشه و تعداد متقاضیان کاهش پیدا کنه، یا اینکه باعث شده که افزایش پیدا کنه؟ شما چه تغییری احساس کردید؟
با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ایران در حداقل دو سه ماه اخیر دچار تلاطمات فراوانی شده، ما شاهد دو فاز متفاوت بودیم. در فاز اول که این احساس ناامنی ایجاد شد، تعداد متقاضیان بسیار زیاد شد، یعنی افراد فکر میکردن حالا دقیقا وقت مهاجرت، دیگه ایران جایی نیست که بشه مثل سابق درش رشد اقتصادی داشت، آمدند و اقدام کردن. حالا که قیمت دلار به سطحی لجام گسیخته و خارج از کنترل بالای 7000 تومان شده در حال حاضر، به نظر میرسه که خیلی ها این امکان رو حداقل برای ویزاهای سرمایه گذاری ندارن. شما حتما میدونید که تعداد کسانی که از طریق ویزاهای مهارت یا اسکیل وارد استرالیا میشند از ایران بسیار محدوده. تخمین میزنیم این تعداد امسال زیر 500 نفر باشه. ولیکن متقاضیان ویزاهای سرمایه گذاری در استرالیا بسیار زیاد هستند و ایران بعد از کشور چین دومین فرستنده سرمایه گذار به استرالیا هستش. به نظر میرسه که با توجه به شرایط کنونی یا بیشترشون دست نگه داشتن، همچنان امیدوارن که یک بهبودی در وضعیت دلار حاصل بشه، و یا اینکه اون تعدادی یا اون قسمتی از جامعه که میتونستن این رو از پسش بر بیان دیگه قادر به این نخواهند بود که اون مینیمم رو بیارن و وارد استرالیا بکنن. در حال حاضر من احساس خودم این هستش که پس از هجوم اولیه متقاضیان الان به مرحله رسیدیم یک مقدار رکود و عدم اطمینان در بازار باعث شده که متقاضیان دست نگه دارن، چون فکر میکنم همچنان بر این باور هستن که این شرایط ممکنه تغییر کنه.
خیلی ممنونم جناب شبرخ. نکته خاص دیگه ای نیست که شما در حوزه قوانین و مقررات مهاجرتی بخواید بهش اشاره کنید؟
ببینید، من همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این یک حق سیاسی است برای دولت‌ها که بخوان فیلترهایی رو برای مهاجرانی که قصد ورود به اون کشور دارند رو بگذارن. به نظر میرسه دولت استرالیا در یک تلاشی شاید خیلی در موردش فکر نشده، در یکی دو سال گذشته سعی در محدود کردن این مهاجرین داره، مهاجرینی که خودش بهشون احتیاج داره تا وارد این کشور بشن. حرکت‌های نمایشی نظیر این تست ارزش‌ها که هیچ گونه تعریف عملیاتی ازش داده نشده، هیچ گونه مقیاس برای سنجشش ارائه نشده، و از همه عجیب‌تر وزیر استرالیایی این رو در لندن عنوان کرده با اون لحن تحقیرآمیز، به نظر من تنها یک حرکت نمایشی است و هیچ مکانیسمی جهت توجیه این که این چگونه میتونه به نفع جامعه استرالیا باشه وجود نداره. و سوالی که برای من به عنوان یک وکیل همیشه مطرح بود این بود که مگر قوانین موضوعه در استرالیا ضامن چنین ارزش‌هایی نیستند که دولت استرالیا با گرفتن تعهدات کتبی از مردم میخواد چنین ارزش‌هایی رو حفظ بکنه؟ برای من بسیار جای سواله، چون به هر شکل خرد جمعی در پارلمان آمده و قوانین رو وضع کرده منطبق با دموکراسی روز دنیا. خب اگر این قوانین نقص داره چرا اصلاح نمیشه؟ و اگر نقصی نداره که همینطور مسکوت مونده، چرا از این طریق در خصوص مهاجرت داره اعمال میشه؟ و اساساً چرا اینطور سوگیرانه فقط مهاجرین رو نشانه گرفته؟ آیا بهتر نیست که اکثریت استرالیایی ها که اونها هم روزی مهاجر بودن، و این رو نباید فراموش بکنین، الگوی درستی برای پروموت کردن یا ترغیب مردم برای حفظ این ارزش ها باشن؟ آیا از خود اونها هم چنین تستی به عمل میاد آیا هیچ گونه تحقیق میدانی یا علمی در این خصوص انجام شده که ببینن آیا خود استرالیایی ها به دموکراسی، به آزادی و حقوق زنان احترام میگذارند یا خیر؟ خوب بود اگر در این زمینه هم آمارهایی ارائه میشد. آقای آلن تاج در لندن اعلام کرده که ما موفق شدیم تعداد کسانی نسبت اقلن کسانی که مهاجر هستن در استرالیا کار پیدا میکنن با کسانی که مهاجر نیستن، لااقل الان دیگه مهاجر محسوب نمیشن، نسبت کاریابیشون یکی بوده در حالی که اروپا پایین تر بوده. این گونه آمارهای نخنما اصلا کمکی نمیکنه و توجیهی برای این امر نیست. دلیل اینکه اروپا اساسا صادر کننده متخصص شده، اصلا این موضوع یک نیاز معالفارقه، برعکس استرالیا که هنوز برای نیازهای بیسیک مهندسی و پزشکی و بهداشتش به شدت نیازمند متخصصین کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه نیافته است. به نظرم میرسه حرکت‌های نمایشی سیاسی اینچنینی فقط برای تحت فشار گذاشتن کسانی است که به آزادی مهاجرت در استرالیا بیشتر دارن تلاش میکنن، کشوری که خودش زننده ترین و غیر انسانی ترین رفتارها رو با پناهنده ها داشته و این مقایل با تمام اصول و قوانین بین المللی و بارها هم در مزان اتهام واقع شده. شاید به نظر باشه تغییراتی رو که از مهاجر انتظار داره اول در خودش ایجاد کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب شبرخ از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، درود بر شما، پاینده باشید.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.